اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خیلی خوشحالم و خرسندم که بار دیگر با برنامه خانه مهر مهمان خانه های شما هستیم. شب میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو محضر امام عصر و شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت دارم و در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بنیانی هستیم. خیلی خوشحالم آقای دکتر، خیلی خوش آمدین و سلام به شما، شب شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، هفته‌های گذشته در رابطه با مسئله مشورت و بحث مشاور در خانواده و قبل از ازدواج صحبت‌هایی کردیم و کارشناسان محترم برنامه در این باره صحبت کردند. ادامه بحث مشاور و مسئله اهمیت مشورت پیش از ازدواج رو در خدمت شما هستیم که با هم ادامه بدیم بحث رو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم تبریک عرض میکنم ولادت امام حسن عسکری به خدمت جناب عالی، همه مؤمنین و همه بندگان خدای متعال. انشاءالله که پرخیر و برکت باشه برای همه. در مورد بحث مشاوره پیش از ازدواج، نکاتی استاد بزرگوار دکتر محکام مطرح کردن توی جلسه گذشته. شاید لازم باشه که یه مقداری جزئی‌تر بنده تکمیل کنم فرمایشات ایشون رو. قبل از اینکه من بخوام به صورت جزئی‌تر به مباحثی که توی اتاق مشاوره خصوصا توی جلسات مشاورهای پیش از ازدواج اتفاق میفته خدمتتون عرض بکنم، لازمه یه تأکیدی داشته باشم روی یک موضوع. اینی که یک مشاوره پیش از ازدواج یک مشاوره موفقی باشه و یک نتیجه مطلوبی رو در بر داشته باشه، البته این نتیجه مطلوب به این معناست که ما بتونیم به یک نظر صحیح و درستی که مطابق با واقع برسیم، بستگی به این داره که ما به یک پارچگی برسیم.
درسته.
یک پارچگی که توی چند جنبه هست. خب اولین جنبه که شاید خیلی مهم باشه، اون جنبه‌ای که بین طرفینی که قرار ازدواج بکنن، یعنی دختر و پسر عزیزی که اینا شروع کردن به اون اقدام به ازدواج کردن.
بله.
دومیش بحث خانواده هاست و سومین موضوع بحث مشاور هست و اطلاعاتی که باید مشاور کسب بکنه و به دست بیاره. ما باید بتونیم یک پارچگی بین این سه حوزه داشته باشیم. یک پارچگی بین این سه حوزه داشته باشیم،
یعنی خانواده، مشاور دلیم. و دختر و پسری که
قراره با همدیگه به هر حال حالا این مراحل رو طی بکنن. هر چقدر که این یک پارچگی بهتری اتفاق بیفته، اطلاعات دقیق تری داده بشه ما میتونیم به نتیجه بهتری برسیم.
بله.
چون به هر حال فضای مشاوره، اتاق مشاوره، ما حتی اگر که کمک بگیریم از تست ها، از آزمون های روانشناختی، خب یه میزان اطلاعات به ما میده.
بله.
ما یه میزان اطلاعات دیگه رو لازم داریم که بیرون از جلسه، که در نتیجه تعاملات خود دو فرد، پسر و دختر، حالا نتیجه تعاملات خانواده ها با هم دیگه، حالا اون تعاملات دو تا فرد هم تو حوزه‌های مختلف، جلساتی که در حضور خانواده ها برگزار میکنن، جلساتی که احیانا با صلاح دید خانواده ها و زیر نظر و نظارت خانواده ها بیرون، حالا توی محلی مثل مثلا رستوران یا ممکنه پارکی برگزار بکنن، تحقیقات میدانی که انجام میدن، حالا از محل کار، از اقوام و خیشان، از دوستان، همکلاسی ها، مجموعه این اطلاعات بایستی یک پارچگی اتفاق بیفته و هر چقدر که این اطلاعات بیشتر و دقیق تر باشه، مشاورم میتونه کمک دقیق تر و بیشتری رو داشته باشه نسبت به این به هر حال پسر و دختر جوونی که میخوان شروع بکنن به یک ازدواج.
درست.
به یک ازدواج.
بسیار.
از این جنبه که عبور کنم، خب اون چیزایی که توی اتاق مشاوره اتفاق میفته و به یک نوعی میتونیم بگیم حالا مشاور پیگیری میکنه، مشاور پیگیری میکنه تا بتونه تصمیم کمک بکنه که این دختر و پسر تصمیم بهتری رو بگیرن.
بله.
ما میتونیم یه تقسیم بندی رو داشته باشیم اینو توی حوزه‌های مختلف. حالا بعضی از این حوزه‌ها قبلا در موردشون بحث شده، من نمیخوام صحبتی در موردشون بکنم.
بله.
در حد این که فقط این عناوین رو ذکر بکنم که
یاداوری.
بله، یک یاداوری صورت بگیره. بیشتر برمیگردم رو اون جنبه‌هایی که مشاور تمرکز داره تو فضای مشاوره و نیازه که به هر حال این اطلاعات، حالا یه اطلاعاتش که خودش فرد مشاور کسب میکنه، یه اطلاعاتش که لازمه که به هر حال از طرف افراد داده بشه، خانواده ها و به هر حال پسر و دختر.
درست.
خب شاید اولین قسمتی که مشاور بررسی میکنه شناسایی اون ابعاد و حوزه هایی که به هر حال مهمه تو ازدواج مطرح میشه به عنوان مثلا معیارها و ملاکها. خب که چند تا بود رو میتونه دربر داشته باشه، از جمله بحث انتظارات طرفین، از جمله انتظارات طرفین، از جمله نظام ارزشی طرفین، از جمله وضعیت فرهنگی، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، وضعیت خانوادگی، وضعیت ارتباطی. این جنبه هایی که به هر حال مشاور باید مورد بررسی قرار بده. خب خیلی موقع ها اینها لحاظ میشه، حتی خود میبینید خانواده ها یا پسر و دختر هم این جنبه رو لحاظ میکنن. اما اون چیزی که شاید توی فضای مشاوره پیش از ازدواج اتفاق میفته یک چیزی فراتر از اینه.
درست.
یعنی اینی که نگاه افراد به این ابعاد چیه. من حالا در قالب چند تا مثال ذکر میکنم خدمتتون که یک کمی شفافتر بشه برای بینندگان عزیز. اینی که میگیم نگاه افراد نسبت به این قضایا چیه. به عنوان مثال ما مثلا میگیم نگاه به حال اون بعد ارتباطی این خانواده چجوریه. میگیم مثلا به لحاظ خیلی ساده و کلی میگیم خب خانواده مثلا شلوغیه، مثل خودمون رفت و آمد دارن،
شبیه به خودمون،
شبیه به خودمون. بله. مثلا دختر پسر خانوادهشون دو تا سه تا خواهر برادر دارن و احتمالا مثل خودمون باشن، عبور میکنیم ازش. در حالی که لزوماً ممکنه این نباشه، یعنی فرد این حس خوب رو نداشته باشه نسبت به رفت و آمدهای خانوادگیش و دوست داشته باشه مثلا که توی زندگی جدیدی که خودش تشکیل میده این دختر یا این پسر اینقدر رفت و آمد
و شلوغی نباشه.
نباشه. اتفاقا نیاز به یک فضای خلوتتر داره، نیاز به یک فضای آرامش بخشتر داره.
بله.
مخصوصا حالا جاهایی که خب ازدواج نزدیک خانواده هاست، منظورم که توی یک شهر داره اتفاق میفته که رفت و آمدها بیشتره.
درست.
خب شرایط اجتماعی الان هم یه مقداری متفاوت شده، به هر حال میبینیم دختر و پسر هر دو شاغل هستن یا هر دو در حال تحصیلات هستن، شاید زمان کمتری رو دارن که بخوان مثلا فرض مثال مهمونی بدن یا مهمونی برن، اما خانواده ها ممکنه این انتظارات رو داشته باشن. خب خیلی مهمه که این نگاه ارتباطی مشخص بشه که الان آقا یا پسر چه نگاهی داره. حتی گاهی موقع ها که افراد توی شهر خودشون نیستن، توی یک شهر دیگه هم هستن، میتونه حتی مشکلاتی ایجاد بشه.
درست.
توی نگاه ارتباطی. یه مثال ساده
بفهم.
مثلا فرض بگیریم که دختر یا پسری که الان در حال حاضر به واسطه تحصیلات اومدن قم زندگی میکنن.
بله.
حالا خانواده های یکیشون یا هر دوشون شهرستان زندگی میکنه، به عنوان مثال مشهد زندگی میکنن، رشت زندگی میکنن. یکی از خانواده ها، خانواده پسر میگه خب خونه پسرم هست، میخوام بیام برم زیارت، هم زیارتی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میکنیم، هم بازدیدی داریم از بچه‌مون. اعلام هم میکنن، میگن که ما کاری به شما نداریم، شما برید به درستون، به کارتون برسید، ما میخوام یه هفته بیام اینجا.
بله.
بمونیم، خودمونم پخت و پز میکنیم. آیا این دختر میپذیره اینو؟ آیا این دختر اینو قبول میکنه که مثلا خودش نباشه بیان تو خونش پخت و پز کنن؟ به هر حال طبیعیه اگه قرار پخت و پز صورت بگیره سر یخچال باید رفته بشه، کابینت به هر حال شاید امکاناتی لازم باشه که باید از کابینت برداشته بشه. چقدر این نوع نگاه ارتباطی رو میتونه یک دختر قبول بکنه، در حالی که شاید این سوال قبلش نبود یا این فکر رو نمی کردیم که مواردی شبیه به این اتفاقاتی که میفته که خودش میتونه اسخایی میکنم سرآغاز یک سری تنش ها باشه،
درسته،
یک سری چالش ها رو ایجاد بکنه. اگر فرض مثال این خانم دوست نداشته باشه و مطرح بکنه به آقاش که مثلا خانوادت نباید بیان، ببینید این یک فضاییه که گفتم اون معیارها، اون ملاک ها، اون ابعاد شاید ظاهرش شباهت داشته باشه، ولی ما وقتی وارد جزئیاتش میشیم میبینیم نه، تفاوت هایی وجود داره. به عنوان مثال نظام اعتقادی یا نظام ارزشی فرد یا خانواده، خب علی ظاهر شبیه به هم دیگه است، به لحاظ ظاهری خانواده ها نزدیک به هم دیگه هستن، اما آیا واقعا این فرد، این دختر یا پسر این نظام ارزشی رو قبول داره یا دوست داره؟ ممکنه قبول نداشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه
و یک تحمیلی باشه از سمت خانواده،
از سمت خانواده
و به صورت قلبی.
بله دقیقاً، یعنی برای خودش این پذیرش نیست و اتفاقا نگاهش اینه که بعد از ازدواج این شیوه رو کنار بذاره،
تغییر رویه بده،
در حالی که ما تو انتخابمون اومدیم خانواده رو نگاه کردیم، اومدیم شرایط فعلی رو نگاه کردیم. خب اینجا وظیفه مشاوره که اینو بررسی کنه، وظیفه مشاور اینو آیا نگاه به قول معروف تداومین هم همین هست یا نه، یا قرار عوض بشه، یا قرار عوض بشه. حالا حتی تو حوزه‌های دیگه به عنوان مثال نگاه سیاسی،
بله،
اینم همچنین الان نگاه سیاسی فعلی خانواده ما برداشتمون اینه، آیا واقعا نگاه فعلی فردم خودش هم همین هست یا نه؟ نگاه عذرخواهی میکنم اجتماعی فرد همینطور،
درست دارید آقای دکتر، مخصوصا در رابطه با این نگاه سیاسی خیلی تو خانواده ها اختلافات عمیق‌تر میشه، جناح ها، حزب ها و این مسائلی که تو دنیای سیاست هست سریعا بروز و خروج میکنه و گریبان یه سری خانواده ها رو میگیره و این مسئله رو برجسته میکنه. حالا
دقیقا همینجوره. ببینید ما به هر حال متأثر از شرایط اجتماعی که داریم، محل کارم یا هر جای دیگه ممکنه من یک گرایش سیاسی پیدا بکنم که متفاوت باشه از اون گرایش سیاسی که خانواده ای من داشته، در حالی که ارزیابی که نسبت به من صورت گرفت نسبت به خانواده ای من صورت گرفته، اما من دارم توی یک فضای حالا اجتماعی که هستم، فضای دانشگاهی که هستم، هر چیزی ممکنه حتی متضاد با اون گرایش سیاسی که باشه که خانواده هم داشته. این نیازه که مشاور مورد بررسی قرار بده. نگاه حقوقی مخصوصا جنبه‌های حقوقی که تو خانواده میتونه وجود داشته باشه، نگاه افراد به این قضایا چجوریه؟ نگاه یک نگاه خیلی خشک و بی انعطاف یا یک نگاه انعطاف پذیره
و متعادل
و متعادل. ما گاهی موقع میبینیم که به هر حال یک نگاه حقوقی به این قضایا میشه، کاملا حقوقی بدون هیچ گونه انعطاف و گذشتی. خب این کار رو سخت میکنه، این کار رو خیلی جاها سخت میکنه اگر که طرف مقابل این نگاه رو نداشته باشه.
بله،
اگر که طرف مقابل این نگاه رو نداشته باشه، حتی نگاه مثلا به بحث خانواده، اینی که فرد نگاهش به خانواده چیه، چه نگاهی رو به خانواده میتونه داشته باشه، واقعا یک نگاه کمالگرایانه، یک نگاه مقدس به خانواده داره یا نه به هر حال یه چیزی که
فقط تشکیل خانواده،
تشکیل خانواده و قراری اینها رو برطرف بکنه. ببین این چیزهایی که در یک مشاور میاد بررسی میکنه، یعنی وضعیت فعلی که توی خانواده وجود داره و وضعیتی که خود فرد داره و اون چیزی که مد نظرش قراره در آینده اتفاق بیفته. این میتونه گاهی موقع فاصله زیادی با خانواده ها داشته باشه، شاید یکی از اون جاهایی که ما میبینیم که بعد از ازدواج افراد مطرح میکنن که این با اون کسی که من انتخاب کردم متفاوته. چرا؟ چون اون وضعیتی رو نگاه کردن، خصوصا وضعیت خانواده رو نگاه کردن، خیلی جزئی روی خود فرد تمرکز نشده که این نگاه فرد به این ابعاد سنجیده بشه. که بله، به هر حال وظیفه یک مشاوره که کمک کنه به افراد که بتونن این ابعاد رو به صورت مصداقی‌تر، به صورت عینی‌تر شناسایی بکنن
و عمیق‌تر
دقیقاً شناسایی بکنن و بررسی بکنن، ببینن با این ملاک، با این معیار، به این شکل و صورت من میتونم سازگاری داشته باشم، قبولش دارم یا نه، یا اذیتم میکنه خب یکی از جاهایی که وظیفه مشاور بود و بررسی میکرد این بود که این ابعاد و ملاک هایی که افراد دارن مطرح میکنن رو به صورت عینی تر و مصداقی تر، خصوصا نسبت به جهتگیری فرد نسبت به اونها بررسی بکنه. خب این حالا شاید به یک نوعی اصل ملاک ها و معیار ها قبلا حتما تو جلسات گذشته اساتید بزرگوار مطرح کرده بودن. بریم سراغ مرحله بعدی که میتونه باشه. خب شاید نکته بعدی که هست اینه که ما انگیزه های افراد رو شناسایی بکنیم. ببینید افراد با انگیزه های مختلفی ممکنه بخوان ازدواج بکنن. ممکنه یه نفر به واسطه چشم و همچشمی، دوستام ازدواج کردم منم ازدواج بکنم.
بله.
ممکنه یه نفر به واسطه مشکلات خانوادگی، درآمد خانوادگی پایینه، به عنوان مثال میخوام بگم، میخواد از این مشکل فرار بکنه، یا سختگیری های خانوادگی. البته اینی که ما میگیم سختگیری های خانوادگی گاهی موقع سوء برداشت فرد ممکنه باشه ها، لزوماً سختگیری خانوادگی نیست. گاهی موقع فرد برداشت میکنه که از طرف خانواده داره سختگیری میشه، پس به این انگیزه میخواد ازدواج بکنه. گاهی موقع فرد ازدواج میکنه برای اینکه به هر حال به یک جایگاهی برسه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی. خب اون فرد مقابل جایگاه خوبی داره، حالا یا اون خانم یا اون آقا جایگاه اجتماعی اقتصادی خوبی داره، میتونه توی رشد و ترقی ایشون هم تأثیر داشته باشه. گاهی موقع‌ها بله ممکنه انگیزه های متعالی تو این باشه، در کنار به هر حال اون انگیزه هایی که وجود داره که حالا تا یه حدش هم طبیعیه، مثلا انگیزه نیازهای پاسخ دادن به اون نیازهای فیزیولوژیکی.
بله.
خب نیازهای زناشویی که یک فرد ممکنه داشته باشه و این طبیعی هم هست، اما در کنارش اون انگیزه های متعالی، رشد و تکامل توی فرد وجود داره که بسیارم عالیه که فرد با این نگاه وارد زندگی داره میشه.
درست.
با این نگاه وارد میزنیم.
دکتر، یکی از موارد هم میتونیم جبر خانواده ها برای ازدواج، این هم میتونه موردی باشه.
دقیقاً یکی از مواردی که اتفاقا میتونه به عنوان یک به قول معروف آسیب مطرح بشه، یک ریسک مطرح بشه.
خب که به هر نحوی به هر نوعی ازدواج کن.
حالا یا شرایط خانواده خودش شرایطشو نداره به لحاظ مالی، یا فکر میکنه با این اتفاق، این ازدواجی که میخواد اتفاق بیفته، وضعیت خود اون فرزند یا وضعیت خانواده بهتر میشه. به هر حال ترغیب میکنن، تحریک میکنن، یا یک نوع واقعا اجبار و الزام رو میارن که اگر مثلا فرض مثال این نشود هیچ کس دیگه، به یک نوعی باید این اتفاق بیفته. خب اینم یک انگیزه میتونه بشه که فقط حالا بگیم اون فشار خانوادگی. حتی گاهی موقع ممکنه بگیم بی انگیزگی، اون طرف هیچ انگیزه‌ای برای ازدواج، هیچ انگیزه‌ای نداره، هیچ، که میتونه خیلی مورد پر ریسکی باشه اگر یک نفر هیچ انگیزه‌ای دیگه نداشته باشه،
هیچ علاقه‌ای نداره.
بله، هیچ، یعنی انگیزه هیچی نداره،
یک امر مباحی که برای
بله میخواد انجام بشه. خب پس یه قسمت هم مشاور میاد بررسی میکنه اینکه این انگیزه هایی که فرد داره در چارچوب اون انگیزه های سالمه، در چارچوب اون انگیزه های متعادله، یا نه انگیزه هایی که میتونه آسیبزا باشه، انگیزه هایی که به هر حال نظام شناختی فرد داره به هم میریزه و فرد نمیتونه تصمیم درستی بگیره نسبت به آیندهش. پس یکی از اون جاهایی که مشاور میاد بررسی میکنه بحث انگیزه های افراد هست، دختر یا پسر. حالا هر چقدر این انگیزه ها سالمتر، کاملتر، متعالیتر، میتونیم بگیم که کمک کننده است به یک ازدواج پایدارتر، موفقتر.
درسته.
نکته دیگه که هست، خب که مشاور مورد بررسی قرار میده بررسی ویژگی‌های شخصیتی افراد به صورت جزئی، به صورت جزئی. خب ما ویژگی‌های شخصیتی شاید ابعاد متفاوتی داریم که باید مورد بررسی قرار بگیره. به عنوان مثال یه تذکر من بدم، ببینید ویژگی‌های شخصیتی واقعیتش یه مقدار گاهی موقع افراد خیلی تأکید روش نمی کنن یا نگاه ویژه‌ای روش ندارن، خصوصا خود خانواده ها قبل از اینکه مثلا مشاوره بیان. به عنوان مثال میگن آقا مثلا دو تا خانواده مثل همن، دختر و پسر مثل همن، تو یک سطحن، ازدواج کنن. ولی بعد که وارد ازدواج میشن میبینیم که نه، اون تفاوت‌های شخصیتی، ویژگی‌های شخصیتی که متفاوت هستن داره چالش ایجاد می‌کنه. با اینکه ممکنه هر دو فرد سالم هم باشن.
بله.
یعنی مشکل خاصی نداشته باشن. هر کدومشون به لحاظ فردی فرد سالمی هستن. اما ویژگی شخصیتی متفاوت دارن. ببینید این تأکید رو کنم، ویژگی‌های شخصیتی به عنوان یک ظرف هستن، یک ساختار هستن که میتونن جنبه‌های دیگه افراد هم حتی شکل بدن.
درست.
و بروز بدن. به عنوان مثال مثلا جنبه حقوقی رو مطرح کردم توی مورد قبلی که گفتم وظیفه یک مشاوره که اون نگاه حقوقی فرد رو به زندگیش، به مسائل خانوادگیش مشخص کنه. خب نگاه حقوقی خب خیلی موقع برمیگرده به ویژگی شخصیتی فرد که این نگاه حقوقی به عنوان ملاکش توی زندگی ساری و جاری میشه.
درست. آقای دکتر در میانه کلامتون این شخصیت شناسی که فرمودین رو مشاور با طرح سوال میتونه بهش برسه یا به طریق دیگه ای؟
ببینید به هر حال وظیفه یک مشاور در وهله اول اینه که یک مصاحبه تشخیصی خوبی رو داشته باشه.
بله.
یک مصاحبه تشخیصی مناسبی رو داشته باشه که طبیعیه برای رسیدن به این مصاحبه، حالا اطلاعات تشخیصی مناسب باید سوالاتی رو داشته باشه. حالا ممکنه این از یک سوالات بسته ای استفاده بکنه که افراد جواب بله خیری رو میدن، یا یک از یک سوالات بازی رو استفاده بکنه که افراد یه سری اطلاعات در مورد خودشون یا خانواده‌شون، گذشته‌شون یا حتی در مورد آینده‌شون این اطلاعات رو میدن و مشاور اینها رو جمع‌آوری میکنه و با کنار هم قرار دادن به یک سری اطلاعات میرسه. اما در کنار این عمدتاً مشاوران پیش از ازدواج از تست‌های شخصیتی و تست‌های بالینی هم ممکنه استفاده بکنن که به عنوان یک سری اطلاعات تکمیلی که از این مصاحبه شفاهی و حضوری گرفته شد استفاده بکنن تا بتونن به نتایج بهتری برسن. خب من چند تا از ابعاد و ویژگی‌هایی که به هر حال از طرف یک مشاور مورد بررسی قرار میگیره مطرح میکنم، حالا اهمیتی که میتونه توی ازدواج داشته باشه.
درست.
اگر لحاظ نکنیم میتونه آسیبزا باشه.
های دکتر اجازه بدین که بله، این ابعاد و ویژگی ها رو بعد از اینکه عزیزان من در اتاق فرمان یه برنامه رو برای ما به عنوان میان برنامه پخش کردن در ادامه بحث داشته باشیم. بینندگان عزیز میان برنامه ببینید، مجددا در خدمتتون هستیم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
با تبریک مجدد میلاد سراسر نور امام 11 امام حسن عسکری خدمت شما بینندگان عزیز، در خدمت آقای دکتر بنیانی عزیز ادامه بحث اهمیت مشورت و مشاوره پیش از ازدواج رو داریم و رسیدیم به مسئله ابعاد شخصیتی و ویژگی هایی که در این شخصیت شناسی باید مد نظر قرار بدیم رو آقای دکتر قرار بود که برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض میکردم که برخی ویژگی های شخصیتی شاید علی‌الظاهر توی نگاه افراد به صورت عادی وقتی نگاه بکنیم بگیم مشکل ساز نباشه. به عنوان مثال شما یک ویژگی رو در نظر بگیرید مثل ویژگی شخصیتی مثلا درونگرا بودن یا برونگرا بودن.
بله.
خب ما وقتی که میبینیم فرض مثال فردی که دوست داره مثلا هر شب مهمونی بره، گعده بگیره، یعنی اگر نگیره نمیتونه، انرژی نداره. چرا؟ چون افراد برونگرا میگن اینا افرادی هستند که به لحاظ عادی اون انرژی درونیشون کمتر از حالت عادیه. حالا به قول معروف گفته میشه، میگن که افراد یک به قول سطح انرژی درونی و یک تحریک درونی بهینه رو دارن. افرادی که برونگرا هستن علارغم که ما فکر میکنیم پر انرژی هستن، اونا اون انرژی بهینه درونیشون پایین تر از سطح مطلوبه. برای اینکه برسن به اون سطح مطلوب نیاز به ارتباط دارن. میخوام بگم این عیبی نیست، نیاز به ارتباط دارن، این انرژی درونی رو مجبورن از بیرون بگیرن، پس نیاز دارن که ارتباطات زیادتری داشته باشن، توسعه بدن به ارتباطاتشون. حالا در کنار شما فردی رو در نظر بگیرید، آقا یا خانومی که بخواد قرار بگیره و این ویژگی رو نداشته باشه، یک فرد درونگرا باشه،
نقطه مقابلش
که گفته میشه این افراد اتفاقا اون انرژی درونی و اون تحریک درونیشون بالاتر از حد نرماله، یعنی نیاز نداره که ارتباط برقرار بکنه، نیاز نداره که بخواد انرژی رو بگیره. خب این هر شب میخواد بره مهمونی یا مهمون دعوت کنه، در حالی که این آقا یا خانم اصلا این براش قابل پذیرش نیست. خب شما اگر اونو محدود بخواید بکنید دچار مشکل میشه. اگر اینو بخواید فرض مثال خیلی توسعهش بدید میبینید دوچار مشکل میشه. البته حالا ممکنه بگیم یه فرد درونگرا یا برونگرا باشه، اما نزدیک به هم دیگه باشن، یعنی اون پیوستار فاصله زیادی نداشته باشن،
اختلاف زیاد نباشه.
بله اینا میتونن کنار هم قرار بگیرن. لزوما ما 100% که نباید مثل هم باشیم، اصلا وجود نداره کسی 100% مثل من باشه، اما این فاصله اگر از یک حدی بیشتر بشه خب میتونه مشکل ساز بشه، از جمله ویژگی های دیگه ای که هست، ویژگی حالا مطرح میشه به عنوان تسلط یا سلطه‌گری، اینی که یک یا آقا یا خانمی چقدر این نیاز داره به تسلط. ببینید این ویژگی هایی که ما داریم الان ازشون صحبت میکنیم به نام مثبت و منفی نیستند، یعنی اینجور نیست که بگیم الان این خوبه یا بده.
بله.
مهم اینه که افراد ویژگی هایی داشته باشن که بتونن کنار هم قرار بگیرن و سازگاری داشته باشن با هم دیگه. و یعنی الان ما نمیتونیم بگیم مثلا فرض برونگرا خوبه یا بده یا برعکسش درونگرا یک ویژگی منفی حساب میشه. نه اصلا اینجوری نیست. ما هیچ نگاه ارزشی به این ویژگی ها نمیتونیم داشته باشیم. تو ویژگی های دیگه هم حالا بعضیاش همینطوره. مثلا اینکه تسلط. فردی که نیاز به اینی که به هر حال از موضع بالا صحبت بکنه. اگر فرض مثال دو فرد باشن که هر دوشون همین ویژگی رو دارن، که حالا هم جنبه انعطافشون پایینه هم جنبه تسلطشون بالاست، دوست دارن حرف آخر رو خودشون بزنن، خب این میتونه کارو مشکل ساز بکنه. به هر حال یه جا توی خانواده باید یکی بحثو جمع بکنه، باید یکی بتونه کوتاه بیاد نسبت به یک سری مسائل، میتونن به مشکل بر بخورن. اگر اینجام اونتون به هر حال مشکل داشته باشن، خصوصا اگر که هر دو بالا باشن نزدیک هم دیگه باشن، خصوصا اگه هر دو بالا باشن و نزدیک هم دیگه باشن،
هر دو اون قوه سلطه بله رو داشته باشن.
میخوان به قول معروف سلطه‌گری رو داشته باشن و نتیجه هم نمیدن. یکی از ویژگی های دیگه سرزندگی و نشاطه. ببینید سرزندگی و نشاط، اگه بخوام مثلا من یه تعریف بکنم، شما یک نفر رو ببینید که از هر چیزی میاد شادی میسازه، یه لحظه اینجا وایساده میگه که بیاد با هم دیگه مشت بندازیم، بیا مثلا پاهامونو بزنیم به دیوار، پای کدوممون میاد بالاتر، نه بپریم مثلا بالا، دستمونو ببینیم کی بالاتر میاد، به سقف بزنیم، به لامپ چراغ بزنیم، تا یکی دیگه نه این نشاط رو نداره. ببینید خب اینا بخوان کنار همدیگه قرار بگیرن، بخوان کنار همدیگه، خب خیلی اذیت میشه. این فرد آقا یا خانم دوست داره که طرف مقابل همراهیش بکنه تو این نشاطی که میخواد ایجاد بکنه، حالا اتفاقا اون فرد مقابل دوست داره که این همراهیش بکنه تو اون آرامشه،
مثل دو قطب آهن رو
بادن. دقیقا. ببینید شاید ما توی نگاه اول خیلی ساده بگیریم این قضیه رو، ولی همین میتونه زمینه خیلی از اختلافات بشه، یکی از موارد دیگه که مورد بررسی قرار میگیره اینه که افراد چقدر جسور هستن، نسبت به اون فردی که حالا جسور بودنش کمتره. بگی حالا اسمشو بذاریم یک مقدار محتاط‌تره، حالا شاید تو یک لفظه که شاید هم خیلی درست نباشه بگیم مثلا ترسوتر عمل میکنه، حالا شاید همون محتاط‌تر کلمه مناسبتری باشه. خب شما یه نفر در نظر بگیرید که جسور،
پر ریسکه،
یه نفر که محتاطه.
بله.
خب این دو نفر چجور میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ اگر واقعا دو تا ویژگی اینجوری کنار هم، خیلی اذیت کننده میشه، این اونو آزار میده و اونم اینو آزار داره میده.
درست.
این دوست داره یه زندگی داشته باشه قابل پیش بینی، اونی که محتاطه کاملا مشخص خط کشی شده، در حالی که اون یک زندگی غیر قابل پیش بینی، و هر چقدر که غیر قابل پیش بینی تر باشه براش جذاب تره، هر چقدر که ریسک بالاتر باشه براش جذاب تره و انرژی بیشتری رو داره میگیره. خب یکی از ویژگی های دیگه‌ای که وجود داره بحث احساسات هست، نگاه زیبا شناختی به مسائل، شما آقا یا پسر، آقا و خانمی رو در نظر بگیرید که متفاوت باشن توی این ویژگی نگاه زیبا شناختی و جنبه های احساساتی. فرض مثال خانمی که یک جنبه زیبا شناختی بسیار بالایی داره، توی خونه، توی سفره غذا، نوع تنوعی که به غذاها میده،
هنر در زندگیش، بله، انواع خب، هنر،
انواع هنر، اما در مقابلش اون فرد هیچ براش مهم نیست یا حتی اینو یه کار بیهوده میبینه. این چه کاریه که مثلا حالا فرض مثال خانم با ذوق با سلیقه میاد مثلا با یک گوجه فرنگی گل درست میکنه تو سفره، حتی با ممکنه با یک تربچه مثلا یک گل درست بکنه، خب انتظار داره که مورد تشویق قرار بگیره، مورد ترغیب قرار بگیره، ولی طرف مقابل فرض مثال اینکه قرار خورده بشه، چه نیاز بود که مثلا ما اینو به صورت گل درش بیاریم؟ یه چیز ساده، اما چقدر میتونه فاصله ایجاد بکنه تو زندگی یواش یواش. آیا اون فرد باید این جنبه زیباشناختی و احساساتی خودش رو فرض مثال خفه کنه، سرکوب کنه، یا آیا میتونه اون فرد اینقدر توانمند بشه؟ ببینید شاید بتونیم بگیم یه سطحی فرد رو تغییر بدیم، اما اگر واقعا این فاصله این پیوستار زیاد باشه مشکل سازه.
در واقع اگر ذاتی شده باشه، نهادینه شده باشه، قابل تغییر آنچنانی
نیست. بله، واقعیتش اینه که ممکنه ما با یه سری مهارت‌ها یک میزانی سطحی از تعدیل رو ایجاد بکنیم. بله، اگر اون سطحی از تعدیلی که دو طرف ایجاد میکنن برسونه افراد رو تو یک دامنه‌ای که فاصله زیاد نیست، خب مطلوبه و اینا میتونن ادامه باشه بدن، بله، و قابل قبول. اما اگر نه، با حتی اون تغییرات هم این دامنه کم نشه، خب مشکلات باقی میمونه، مشکلات باقی میمونه. یکی از جنبه‌های دیگه که میتونه وجود داشته باشه اینه که فرد چقدر خوشبینه چقدر بدبینه. ببینید فردی که خوشبینانه نسبت به افراد، نسبت به اجتماع، نسبت به موضوعات مختلف برخورد میکنه و طرف مقابلی که بدبینانه نگاه میکنه، میتونه فاصله ایجاد بکنه بین این دو فرد، میتونه فاصله ایجاد بکنه بین این دو فرد. البته حالا خوشبین نمیخوام، بازم این نگاه رو داشته باشیم که لزوما این به این معنا نیست که بگیم خوشبینانه بودن شدید خیلی خوبه یا بدبینانه همیشه بده. به هر حال یه جایی شاید نیاز به احتیاط هم ما داشته باشیم، اما اینکه این دو فرد به لحاظ ویژگی توی یک پیوستار متفاوت قرار گرفته باشن.
بله آقای دکتر، در واقع اینجا نگاه مثبت و منفی نداریم.
نداریم،
صرفا میخوایم به اون ویژگی
برسیم. البته تو بعضی ویژگی ها ممکنه ما جنبه منفی پررنگ تر باشه، مثل اینی که مثلا بدبینی به هر حال وقتی بالا میره خیلی، بله، توی خوشبینی اگر خیلی افراطی بشه، خیلی افراطی بشه تا حدی که بتونیم بگیم فرد ساده لوه، اینجا به عنوان یه ویژگی منفی گرفته میشه، ولی باید لحاظ بشه. در هر حال توی نوع که افراد دریافت میکنن اطلاعات، یعنی اطلاعات ورودیشون از جهان، از جامعه، از اطراف چیه، به صورت تخیلی اطلاعات دارن میگیرن یا به صورت حسی دارن میگیرن؟ ببینید بعضی ها هستن دیدید میگه که شما به من نشون بده دقیقاً، حتی مثلا با ابعادش نشون بده، با عدد و ارقام به من نشون بده. خب این یه فرد حسیه، در حالی که یک فرد ممکنه، حالا اصطلاحی که مطرح میشه میگن شهودیه، دلیه، دلی، آقا به دلم افتاد، احساس کردم، به هم الهام شد،
بیشتر با خیال عواطف،
دقیقاً، یعنی با این جنبه داره ارتباط برقرار میکنه. میبینید این دوتا فرد حالا میخوان کنار همدیگه قرار بگیرن، این نیاز داره که اون با عدد و ارقام باش صحبت کنه، با حواس پنجگانه بهش
با تجربیات
نشون بده، دقیقاً، ولی اون اتفاقا اینا رو قبول نداره چون خودش اصلا اطلاعاتش رو اینجوری نمیگیره و اینجور نگاهی رو نداره به قضايا. خب یکی از ویژگی‌های دیگه اینی که افراد چقدر تو موضوعات مختلف صاحب سبک هستن، صاحب نظر هستن یا پیرو هستن. ببینید افراد ما میتونیم توی یک تقسیم بندی حالا خیلی کلی بیاریم تو دو بود، افرادی که صاحب نظرن، افرادی که پیروان. یعنی شما فرض بسال توی کلاس در نظر بگیرید، میبینید استاد از دانش آموزها سوال میکنه آقای فلانی شما نظرتون چیه، یک نظری رو میده، فلانی نفر دوم نظری رو میده، نفر سوم میگه مثلا من نظرم نظر فلانیه، یه نظری ندارم،
بله،
هرچی بقیه بگن. حالا این البته ممکنه برای هر کدوم از ماها اتفاق بیفته تو یک موضوع، تو یک مسئله، اما اگر این تکرار بشه، یعنی من واقعا هیچ موقع نظری از خودم ندارم، میشینم تا دیگران نظر بدن،
یعنی هیچ وقت قدرت تحلیل ندارم،
ندارم،
نقد ندارم،
ندارم، و طرف مقابل اتفاقا صاحب نظره، طرف مقابل صاحب نظره. ببینید اینجا فاصله ایجاد میشه بینشون، واقعا اینجا فاصله ایجاد میشه، حالا خصوصا برای اونی که صاحب نظره، خصوصا برای اونی که صاحب نظره، انتظار داره طرف مقابل، اونی هم که کنارش هست، به هر حال یه میزان و سطحی از صاحب نظر بودن رو داشته باشه، که فاصله باشه میتونه یک سری اشکالات رو ایجاد بکنه. حالا تو همین دامنه اینی که یک فردی که استقلال داشته باشه در مقابل یک فردی که استقلال نداره و جنبه های وابستگی توش زیاده، خب میتونه مشکل ساز باشه. یه نفر نیاز داره به استقلال، نیاز داره به جدا بودن، طرف مقابل نیاز داره که همیشه اون همراهش باشه. شما فرض مثال آقایی رو در نظر بگیرید که خب یه فرد مستقله، به هر حال تو ارتباطاتش، توی فضای خونه، بیرون میره، خیلی اینجور نیست که بخواد خودش رو در قید و بند بکنه که مثلا حتما ما این ساعت باشم یا با خانواده حتما تفریح برم، در حالی که فردی که مثلا این نیاز رو داره که حتما با همسرش باشه، حتما تفریحاتش باید با همسرش باشه.
شاید مثال بارز این مطلبی که فرمودین این عدم استقلالیه که معمولا پسرها درونشون وجود داره نسبت به خانواده و مخصوصا مادر.
دقیقاً. حالا این نکته خوبی بود شما فرمودید، من یه نکته رو مطرح کنم در کنارش. یه اصطلاحی مطرح میشه تو حوزه روانشناسی به عنوان یک جهاز روانشناختی برای فردی که قرار ازدواج بکنه، یعنی یک ویژگی که ضروری و لازمه برای فردی که قرار ازدواج بکنه. اصطلاحی به کار برده میشه به نام تمایز یافتگی. تمایز یافتگی که شاید به یک نوعی میتونیم توی تعریفی که بکنیم اینه که این فرد بتونه بین احساسات و عقلش تمایز قائل بشه، بین احساس و عقلش تمایز قائل بشه. من اگر بخوام یه مثال بزنم، به عنوان مثال شما میبینید توی انتخابات گاهی موقع مثلا افراد میخوان رأی بدن، میگن که چون همشهری منه، چون همزبان منه. ببینید ما میگیم این فرد تمایز یافته نیست،
از روی تعصب داره،
فقط از روی این تعصب داره،
یعنی
احساسش داره به عقلش غلبه پیدا میکنه. خب گاهی موقع حتی میاد تو حوزه خانواده، چون خانواده من میگن، چون خانواده من میخوان، حالا هرچند که ممکنه اشتباه بخوان، ممکنه اشتباه یه چیزی رو مطرح کرده باشن، اما این نمیتونه اون منطق، اون تعقلش رو بیاره جلو و به قول معروف جدا بکنه این دوتا قضیه. من خانواده‌ام رو دوست دارم، من پدرم رو دوست دارم، من مادرم رو دوست دارم و احترامم بهشون میذارم.
درست. ویژگی استقلال و عدم استقلال،
عدم استقلال حالا یا وابستگی که میتونه وجود داشته باشه، که حالا میتونیم بگیم میتونه بسیار بسیار آسیبزا باشه، میتونه بسیار بسیار آسیبزا باشه. یکی از ویژگی‌های دیگه که وجود داره بحث انعطاف و همراهی در مقابل کسی که انعطاف و همراهی نداره. ببینید حالا این ویژگی شاید یه جاهایی اگر بگیم یکی از این پسر و دختر انعطاف رو داشته باشه، یکیش نداشته باشه، تا یه حدی مسئله حل باشه، ولی اگر هیچ کدومشون نداشته باشن، هیچ کدومشون انعطاف نداشته باشن،
انعطاف تو همه مسائل،
بله توی کلیت مسائل داریم مطرح میکنیم، بله. هیچ کدومشون نداشته باشن، خب همیشه اینها با هم درگیر میشن، همیشه اینها بایستی به جون همدیگه بیفتن. چرا؟ چون که هیچ کدومشون انعطاف نداره، هیچ کدومشون نمیتونه عبور بکنه از اون مسئله، از اون به هر حال حالا چیزی، حتی اگر بگیم حقش باشه، یک جایی نیازه که ما کوتاه بیام از حقمون، حالا یا توی شرایط دیگه، به وجه دیگه، توی یک شکل دیگه، ما اونو به قول معروف بخوام بگیریمش. اما اینکه الان کوتاه نیام نتیجه هم نخواهد داد، نتیجه هم نخواهد داد. خب این از جمله ویژگی ها و موضوعاتی بود که تقریبا میتونیم بگیم به لحاظ شخصیتی مشاور مورد ارزیابی قرار میده. اینی که طرفین پسر و دختر تو چه سطحی قرار گرفتن از این ویژگی ها، تو چه سطحی و آیا شباهت دارن، آیا تفاوت دارن، میزان تفاوت چقدر هست، آیا اون حدی هست که بتونیم بگیم اینها کنار هم باشن آسیب نداشته باشن یا نه میزان آسیب بیش از این هاست. خب
درست. آقای دکتر ما تقریبا 8-9 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، اگر ادامه بحث مطلبی داریم بفرمایید، نهایتا اگر جنبندی هم خواستیم بکنیم زمان رو داشته باشیم که به جنبندی هم برسیم.
بله چشم، خواهش میکنم. یکی از موارد دیگه که توی اتاق مشاوره خصوصا توسط مشاور توی مشاورهای پیش از ازدواج مورد بررسی قرار میگیره، شناسایی و شفاف نمودن باورهای افراد نسبت به ازدواجه. باورهای افراد نسبت به ازدواجه. ببینید این مسئله مهمیه. واقعیتش ما ایرانی ها افراد احساساتی هستیم. یعنی شما توجه داشته باشید میبینید که مثلا توی مسابقات فوتبال، فرض مثال تیم فوتبال ما اگر گلی بخوره عقب بیفته، خیلی بچه ها احساساتی بازی میکنن. احساسات بد نیست، احساسات بد نیست، خصوصا زمانی که کنترلش بتونیم بکنیم. ولی به هر حال این جنبه احساساتی و هیجانی بودن ما خیلی بالاست،
برجسته تر،
خیلی برجسته تره به نظر میاد نسبت به بعضی از قومیت‌ها یا ملیت‌های دیگه. به نظر میاد یه مقداری توی ما ایرانی‌ها بیشتر باشه، علارغم جنبه مثبتش خب میتونه یه جاهای جنبه منفی داشته باشه. یه نکته‌ای که مطرح میشه، گفته میشه که مثلا اگر ظاهر فرد دوست داشتنی باشه، یکی از باورها اینه، همه چی حله و یه میزانی مثلا یک نرم‌هایی داره تعریف میشه، به عنوان مثال کسی که قدش اینجوری باشه یا پوست بدنش اینجوری باشه یا رنگ چشمش اینجوری باشه. ببینید چون چهره دوست داشتنی به نظر میرسه، ما فکر میکنیم که اخلاقش هم به همین زیبایی هست. عزیزان توجه داشته باشن، اینا جدای از هم دیگه هستن. گاهی موقع ممکنه، نمیخوام بگم چهره جذاب، چهره زیبا، چهره دوست داشتنی لزوماً بده، ولی میتونه پشت این چهره زیبا یک اخلاق متکبرانه باشه، میتونه یک اخلاق خودمحورانه باشه که ما میبینیم خیلی موقع افرادی که ازدواج کردن بعدن توی توصیف همسرشون، آقا یا خانم، وقتی که ویژگی ها رو مطرح میکنن اصلا آدم باورش نمیشه که مثلا این خانم یا این آقا به این شکل و شمایل باشه. چرا که فرد
این چهره یک دقیقاً شخصیتی
هست. بله دقیقاً اتفاق. و اون چیزی که این فرد، این همسر داره توصیف میکنه، دقیقاً اون چیز درونیه که داره خودش میبینه، لمس میکنه و برداشت میکنه از اون. به همین خاطر هم مراقب باشیم. شاید به همین دلیل هم باشه توی روایات شریف و توصیه های دینی هم که میکنن میگن که اگر کسی با فردی ازدواج بکنه به خاطر ثروتش، به خاطر زیباییش، این به چیزی نمیرسه، هم ثروت رو از دست میده هم زیبایی رو. اما اگر کسی به واسطه تدین با کسی ازدواج بکنه، به زیبایی و ثروت هم میرسه. البته حالا این به این معنا نبود که ما بریم دنبال افراد زشت، بریم دنبال افراد
نفع نمیکنه،
نفع نمیکنه، بله، ولی اینکه معیار و محور ما فقط این باشه، معیار و محور ما فقط این باشه. من با این حالا تذکر دادم که به عنوان یه باور که ما فکر میکنیم چون این فرد فرض مثال چهره زیبایی داره یا هیکل زیبایی داره، اخلاقش هم زیباست، اینا میتونه دوتا حوزه منفک از هم باشه. باز خواهم شما یه سوال من از شما میکنم. شما دوستاتون رو بر اساس چی انتخاب میکنید؟
قطعا اخلاقیاتشون، شخصیتشون.
بعید میدونم بگید به خاطر که مثلا قدش اینقدره، به خاطر که مثلا سفید پوسته یا سبز پوسته یا سیاه پوسته، چون چشماش رنگیه یا نه رنگی نیست، قهوه‌ایه، مشکیه. بعید میدونم، شاید مثلا دوستی داشته باشید هیکل آنچنانی نداشته باشه، دوستی داشته باشید چهره ای علی ظاهر مثلا خیلی حالا زیبایی نداشته باشه، ولی میگید مثلا با معرفته، صادقه، این اون ویژگی های درونی و اون ویژگی اخلاقی براتون پررنگ میشه. ببخشید همسر مهمترینه که اتفاقا این جنبش باید پررنگ باشه. حالا این همسر فردا همه زیبایی هم فرض مثال داشته باشه، اما این جنبه ها رو خدای نکرده نداشته باشه، حس خوبی نخواهید داشت کنارش، حس خوبی رو نخواهید داشت کنارش. پس اینو جدا بکنیم، جنبه ظاهر و جنبه اخلاقیات لزوماً با همدیگه نیستند، لزوماً با همدیگه نیستند.
که آقای دکتر این بر پایه مسئله حسی اتفاق میفته دیگه، یعنی این انتخاب از روی احساسات و حسه دقیقا. که چهره زیبا رو میپسنده و دیگه با درونیاتش
دیگه ما هیجاناتمون رو نمیتونیم کنترل بکنیم، دیگه هیجاناتمون نمیتونیم. یعنی این از جمله جایی که میخوایم بگیم اون تمایز یافتگیه خیلی مهمه که من بتونم احساس و عقلم رو جدا از هم دیگه بکنم. احساسم خوشش میاد از این فرد به لحاظ زیبایی، اما ممکنه منطق من برسه به این نتیجه که این فرد به لحاظ این ویژگی های درونی ویژگی مناسبی نیست، پس باید لحاظ بشه.
بله.
یکی از جنبه های دیگه باوریه که در مورد مباحث به هر حال اقتصادیه، پول دار باشه مسئله حله. ببینید واقعیتش داریم میبینیم خودمون و ما توی اتاق مشاوره به صورت خاص ممکنه ما خانواده هایی داشته باشیم با توجه به مشکلات مالیشون به مشکلاتی بخورن، ولی خیلی موقع ها ما مشکلات عمیق‌تر رو واقعا تو لزوماً تو خانواده هایی که به لحاظ مالی پایین هستن نمیبینیم. اتفاقا تو خانواده هایی میبینیم که خیلی موقع مسائل مالی ندارن، این مشکلات مالی ندارن. پس این که ما فکر بکنیم مسئله مالی مشکلی نباشه، پول باشه حل، واقعا اینجوری نیست. خصوصا اگر تفاوت هم وجود داشته باشه، فردی که خودش از یک سطح اجتماعی پایین باشه بخواد با یک فرد پولدار ازدواج بکنه، ببینید بدون شک و تردید باید بپذیری که یه جاهای زیر منت خواهد بود.
درست.
باید بپذیری که یک جاهای زیر منت خواهد بود، مگر اینکه واقعا طرف مقابل یک فرد خودساخته‌ای باشه که امیدوارم اینجور باشن، اما به هر حال به عنوان یک ریسک باید در نظر گرفته بشه. حالا برعکسش هم همینجوره دیگه، فردی که میخواد بیاد با یک فردی که سطح مالی پایین‌تری داشته باشه ازدواج بکنه، اونم باید در نظر داشته باشه که اینم میتونه خودش یک ریسک باشه. نکته دیگه که به عنوان یک باور میشه گفته میشه که آقا باید من یه فرد 100% پیدا کنم. آقا ما اصلا فرد 100% مگه داریم؟ ما غیر از حضرات معصومین داریم 100%؟ نداریم. نکته دیگه، من خودم 100%ام که طرف مقابل من 100% باشه؟ اگر من بخوام دنبال یک فرد 100% باشم، به قول معروف حالا اصطلاحی گفته میشه یعنی کمالگرایی منفی. خب این کمالگرایی یعنی من نه اجازه خطا به دیگران میدم نه اجازه خطا به خودم. این کارو خیلی سخت میکنه، این کارو خیلی سخت میکنه. به هر حال طبیعیه، من باید انتظار داشته باشم که اون طرف مقابلم که برای من میاد حتما یک جایی تفاوت‌هایی وجود داره، این یه نکته، حتما یه جایی ضعف‌هایی هم داره که من اینا رو باید بپذیرم. پس اینکه من دنبال یک نفر 100% باشم وجود نخواهد داشت. اگر من فکر کنم که یک نفر هست حتما اشتباه کردم.
آقای دکتر، خیلی ها ازدواجشون به همین طریق به تأخیر میفته.
بله.
یعنی دنبال کمالگرایی هستن، یک گزینه تمام عیار میخوان با همه جوانب برتری و اینها و پیدا نمیکنن. متشکرم آقای دکتر، وقتمون به اتمام رسیده. متشکرم از اینکه
اگه اجازه بدید من یه نکته رو بگم در مورد
خیلی
کوتاه. بله خیلی کوتاه میگم. ببینید اینی که گفتیم ما معصوم نیستیم و طرف مقابل ما هم معصوم نیست و 100% نیست، اتفاقا اینجا یکی از اون جمله جاهاییه که ما الان میتونیم بگیم تو ازدواج ها گم شده است. اینی که رشد و تکامل ما تو اینه که طرف مقابل من یه میزانی نقص داشته باشه، همین که من بتونم این نقص رو ببینم و تحمل کنم، همین که من این نقص و ضعف طرف مقابل رو ببینم بتونم گذشت کنم، بتونم تقافل بکنم. رشد من و تعالی من یک قسمتش تو همینه. به خاطر همینم از توی روایت شریف میفرمایند که جایی که فردی همسری نسبت به اخلاق بد همسرش صبر میکنه، تحمل میکنه و گذشت میکنه، مثال کسی هست که در راه خدا داره جهاد میکنه. بله کار سختیه، ولی ثواب و اجر و قرب زیادی هم داره. من فکر میکنم این قسمت یه مقداری واقعا مخفول مونده توی ازدواج ها که با این نگاه هم یه میزان داشته باشیم. البته گفتم نه اون میزان ضعف و نقصی که آسیب شدید داشته باشه توی ازدواج.
بسیار ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. متشکرم از شما بینندگان عزیز. تا شبی دیگر، برنامه دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا